پیر که شدی میفهمی. 25 خرداد 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقای مدنی در زیادت خارجیه بود. مالی به قبن خریداری شده است. قابن ارز را فرض کنید زمین، ارز را درش تصرف کرده، درخت کاشته است. درخت زیادت خارجی است. الان آمده است روی این زمین. این زیادتی خارجیه که روی زمین آمد، ثم مقبون متوجه شد در فروش زمینش دچار قبن شده است، با خیار قبن آمد زمین را پس گرفت. خب حالا که زمین را پس گرفته است، درختای قابن روشه، چون قابن در مدتی که در ملکیتش بود درخت کاش رو اینجا، الان درختای قابن روش است. چه کنیم؟ سه قول در مقام بود. مختار شیخ اعظم انصاری که نسبت به مشهور هم داده شده است این است که زمین برمیگردد به مقبون و مقبون حق تخلیه زمین از درخت ها رو دارد. بنابراین مقبون زمین رو پاک سازی میکند، درخت ها رو میکند، میندازد بیرون. قابن این وسط چه کرده است؟ متضرر شده. درخت زنده با درختی که کنده شده انداختن بیرون، این یه اختلاف قیمتی فاحشی دارد. پس قابن اینجا متضرر شده. این ضرر قابن را مقبون جبران میکند و عرش، یعنی تفاوت قیمت بین درخت سبز کاشته شده با درخت چی؟ درخت کنده شده ای که خشکیده افتاده اونجا، ما به تفاوت قیمتش را مقبون به قابن میدهد. پس مقبون عرش میدهد به قابن و مسئله با صلح و صفا چه می شود؟ حل می شود. این فرمایش شیخ تا اینجا را گفت. شاگرد شیخ اعظم انصاری جناب میرزای بزرگ رشتی فرمایش شیخ را چه کرده است؟ تأیید کرده و تعلیل کرده، دلیل براش آورده است. میرزای رشتی می‌فرماید فرمایش شیخ دو جهت دارد. جهت اولا نسبت به چی؟ جهت اولا نسبت به مقبون، که مقبون خیلی خوب با خیار قبل زمین خودش رو چه می‌کند؟ پس میگیرد، زمین رو پس گرفت. اما شیخ یه مطلب دیگه هم گفت، فرمود حق دارد درختای قابن را قلع کند و از زمین خودش اونها رو بیرون بریزد، تخلیص کند، زمینش رو خلاص کند از این درختا. خب این که میتواند زمین را از درخت و پاک سازی کند و درخت ها را بکند و بندازد بیرون، این از کجا میتوند این کار را بکند؟ میرزای رشتی میفرماید آقا اونی که روی زمین کشت میشد دو قسم، یه وقت کشته، کشت در یه مدت زمان چی؟ محدودی تمام میشه، به فصل درو و برداشت میرسد و کشتو ور میچینن. حالا از بین چند روز کشت داریم، کشتهای چی؟ سیفیجات، که چند روز بعضیش طول میکشد، تا کشت گندم و جو که چند ماه طول می کشد، نهایت در چند ماه در یه فرصت زمان معینی کشت چه می شود؟ برداشت می شود. میگه اگر کشت باشد مهلت داده می شود. به کی؟ به زاره، که کشتش رو بیاد جمع کند و برد. البته پر واضح هست در این مدتی که دیگه معامله فسخ شده است، اگر میخواد کشتش باقی بماند باید چه بدد به صاحب زمین؟ اجاره بدد. این مال کشت. پس کشت باشد قلع نمیشه. اما یه وقت آمدن به جای کشت قرص اشجار، یه درختی کاشته است که این درخت یه وقت میبینید تا میاد اصلا به بار بشیند 10 سال طول میکشد، تازه بعد اینم که به بار نشست 50 سالم به بار است. بنابراین این درخت که الان کشته است تا بیاد عمرش را انجام بدهد، یه وقت میبینی 60 سال، 50 سال، کمتر بیشتر طول میکشد. خب این که نمیتوند زمینش رو 50 سال کمتر یا بیشتر معطل بگذارد و فقط یه اجاره یه زمین بگیرد که. بنابراین اگر بخواهد که زمین رو معطل بگذارد در این مدت طولانی و فقط یه اجاره خالی زمین از این صاحب اشجار بگیرد، مقبون که زمین رو پس گرفته متضرر می شود. این یه نکته. نکته دیگه این که این آقای قابنی که درخت در این زمین کاشته است، درخت اگر در ملک تلق خودش کاشته می شود، زمین ملک تلقش بود، درختم در ملک تلق خودش میکاش، ثم زمین رو میفروخت دون الاشجار، رقبه ارز رو میفروخت ولی میگفت درختاش مال خودمه. وقتی درختا رو استثنا میکرد، درختا در ملک خودش باقی میماند، کسی هم که رقبه رو خریده بود حق قلع نداشت، چون بهش گفته بود رقبه رو دارم میفروشم دون الاشجار و درختا مال خودمه. بنابراین درختا رو حق نداشت کاری بکند خریدار. این درختا باید میبود تا چی؟ تا عمرش تمام میشد. خیلی خوب، هر وقت عمرش تمام میشد، بله، صاحب رقبه ارض میتوانست حق قرص مجدد ندهد. بنابراین این درخت ها بود تا عمر درخت تمام میشد. عمر درخت ها که تمام میشد دیگه این حقی روی اون زمین نداشت. توجه فرمودی؟ این فرض، بله، میگذاشتن قرصی که کرده است باقی بماند. اما در ما نحن فی، زمین به او منتقل شده است با حق غیر، یعنی قابن، زمین در ملکیتش آمده است، لکن ملکیتش ملکیت تلق نیست، یه حق روشه. اون حق چیه؟ حق خیار قبن مقبونه. پس زمین با یه حق منتقل به او شده است. وقتی زمین با یه حق غیر به او منتقل شده است، این در این زمینی که متعلق حق غیره اگر قرض بکنه، این قرص را غیر میتواند ازاله بکنه. به همین مطلب است چه بفرمایید؟ داستان بفرمایید که حق شفعه. الان شما زمینی رو شریکید با یه نفر دیگه، شما مالکیت خودتون را واگذار میکنید به ثالثین. خب شریک شما میتواند چه کند؟
اعمال
حق شفعه بکند. ثالث زمین رو که خرید اومد قرض کرد. خب شریک شما میاد همون پولی یا که به شما او داده است به اون غیر میدهد به ثالث، درختاش هم میکرد میندازد جلوش. او درختا براش ایجاد حقی نمی کند برای او قارص. چرا؟ چون قرض کرده است در چی؟ در ملک متزلزل، در ملکی که متعلق حق غیر است. توجه کردید؟ پس بنابراین اگر کسی قرض رو در ملک تلق خودش انجام بده، ثم رقبه ارز را بفروشد دون الاشجار، یعنی اشجار رو استثناء میکنه، خیلی خوب اشجار در ملکش باقی میموند، صاحب رقبه هم که رقبه رو خریده حق تعرض به اشجار
نداره.
اما اگر کسی قرض در ارزی بکند که ارز متعلق حق غیر است، این همون بیانی است که آقایون میگن قرض وقع در ملک متزلزل. وقتی قرض وقع در ملک متزلزل، این موجب حقی برای قارص نمی شود و مقبون یا شفی شریک که حق شفع دارد می تواند بعد این که زمین را به ملکیت خودش داخل کرد، خیار قبنش را یا حق شفعش را اعمال کرد، می تواند این درختها را که قرض شده است اینا را خارج کند بندازد جلوی صاحبش. تا اینجا میرزای رشدی مطلب اول شیخ رو میخواد درست کند، که شیخ که میگد مقبون حق قلع دارد، چرا حق قلع دارد؟ ثم میفرماید انقلت این که خب شما گفتی مقبون بیاد درختها رو بکنه، درختهایی که قابن کاشته بکنه بندازه جلوش. خب اینجا اشکالی ندارن، مقبون زمینش رو تصرف کرد، زمینش رو تخلیص کرد از ملک غیر، درختها رو کند انداخت جلو قابن. خب قابن بیچاره اینجا متضرر میشه، هرچی پول نهال و درخت و کشت و اینا داده است همه برباد میره. این قابن قرض، قابن متضرر میشد. اینجا میگه قلتو ضرر به هر دو متوجه میشود. اگر بگم درختا بماند در ملک مقبون، مقبون متضرر میشه، ملکش اشغال شده، قیمت ملک اشغال شده با قیمت ملکی که در اختیار خودش کامل باشه با هم تفاوت داره. بنابراین و دیگه هم نمیتوند ملکشو کاری بکنه. وقتی این آمده درخت کاشته باغش کرده، حالا این میخواد یه سوله بزنه، میخواد یه کارخونه بزنه، میخواد ساختمان بکنه، خب نمیتوند دیگه. پس ملک اشغال شده، این اشغال ملک توسط قابن برای مقبون ضرر است، این یه ضرر. از اون طرف مقبونم درختای قابن رو بکند بندازد جلوش، قابن ضرر میکند. خیلی خوب، بنابراین ما تعارض میکند دعا دوتا مصداق ضرر و هینی که تعارض کرد دوتا ضرر تعارض که بکند ازا تعارضا تساقطا، قاعده لا ضرر از کار می افتد. قاعده لا ضرر که از کار افتاد، یه قاعده داریم فوق قاعده لا ضرر و اون چیست؟ و اون قاعده سلطنت است. الناس مسلطون علی اموالهم، قاعده سلطنت زنده می شود. قاعده سلطنت به مقبون حق می زد، میگه زمین مال توه؟ بله. زمین که مال توه، تو بر ملک خودت سلطنت داری، می توانی مال خودت را از مال غیر تخلیص کنی. مال غیر را بکن درار بنداز جلوش، بگو بردارو برو به سلامت. در جو فرمودی
زمین کیت شده ضرر بشه، قیمتش کم شده. سالا
اینکه
این
درخت سبز
بخورن
میره
یا بکنه،
ضرر
خودش هم
هست. چرا
ضرر
خودش هم؟
گودش کرده، خرابش
کرده. آه اون گودو پرش میکنه، طوری میکنه، اونو پرش میکنه، قصه نخواه.
قیمتش
داره، قیمتش داره. بله، اما زمینشو از اشغال غیر در میاره. واسطون هم؟ زمینشو از اشغال این درخت ها را اومده تو ملک این الان کاشت، این الان تو ملک اینه، این میخواد ملکشو یه کاری آزاد کنه. در نتیجه
مردم ها که تسلط نداره، چیزی مردم ها برداره بندازه تو
از وقت حالا فرمایش شیخ ها داریم میگم، حواستون هست ها. خیلی خوب، نتیجه اجازه بدید اینا این جهت جمع ببندم. نتیجه شیخ میفرماید با دلیلی که جناب میرزای رشدی برای شیخ اقامه میکند، میگه آقا مقبون حق قلع قرص رو دارد، میتواند بکند درخت رو بندازد اون طرف. چرا؟ به خاطر این که لعدم کون القرص مبنیان علی البقا، چون این قرص در این زمین حالت سابقه نداشته، قابل این را ایجاد کرده. حالا که مقبون زمین را فسخ کرد، زمین را پس گرفت، الان زمینش مشغول است نسبت به مال غیر. به این غیر که زمینش را اشغال کرده میگه مال تو برده برو، من نمیخوام مال تو مالی من باشم، مال تو برده رو برو. مالشو بر نداشت بره، خودش میکند میندازه دو طرف. پس مقبون حق قل دارد، این اولا. ثانیاً لو تنزلنا، اینا جنبندی فرمایش جناب میرزای رشدی است. لو تنزلنا، از این که گفتیم آقا مقبون حق قلع ندارد، حق گوش میکنی آقای سیفی، حق کندن ندارد مقبون. خیلی خوب، میگم دو تا ضرر است با هم تعارض میکنه. بذاری درخت ها باشد رو ملک مقبون، مقبون متضرر میشه. بخوای درخت ها رو بکنی بندازی جلو قابن، قابن متضرر میشه. دو تا ضرر است با هم تعارض میکند، تساقط میکند، نوبت میرسد به قاعده سلطنت. این زمین ملک کیست؟ مقبون. چه کسی سلطنت بر این عرض دارد؟ مقبون. کسی که صاحب سلطنت است بر عرض، سلطنت خودش را اعمال می کند، درخت را می کند، می دازد جلوی قابل. لا یقال قاعده سلطنت مقید است به قاعده چی؟ به قاعده لا ضرر. وقتی که سلام اللهم صل على محمد وعلى آله بعد سجود. خب لا یقال قاعده سلطنت مقید است به قاعده لا ضرر. خب چرا میگم؟ چون قاعده لا ضرر قبل قاعده سلطنت از کار چه شد؟ افتاد، با تعارض تساقط کرد. پس قاعده سلطنت مقبول جاری می شود بلا مقیدن و بلا معارضن. درست شد؟ هازا کلهو در جهت اولای شیخ که مقبون حق قلع، قلع اشجار را دارد. آقای نقشه بازم که متزلزل نباشد حق خیر باشد. خب الان جناب میرزا اومد حمایت دیگه. الان ما داریم فرمایش میرزا رو میگم. میرزا آمد حرف شیخ را دلیل برش اقامه کرد. ترجمه فهمم؟ دلیل این است که این حق دارد مقبون ملک خودش رو تخلیص کند از مالقه. عرض متزلزلم شما نگیریدش، بفرمایید حق تخلیص مالشو داره، نمیخواد مالی کسی رو زمینش باشن. ببینیم درست این درخت مثل داستان اموال من است، هم در زمین آقای چی سیفی. آقای سیفی با هم رفیق بودیم، گفته ما این بساطمون رو بذاریم تو زمین شما. گفته بذاریم، من حالا کاریش ندارم، بیا بذار. حالا زمین رو فروخته، مشتری که آمده به من میگه آقا بیا صدا بردارو. خب مشتری حق دارد به من، من میتونم بگم آقا اینا از زمانی آقای سیفی اینجا بوده. میگه آقای سیفی با تو رفیق بود، گفته بود بیا بذار اینجا، من با تو کاری ندارم، زمینم هم کار دارم، بیا جنسا دارده بود. این حق رو دارد تخلیص کند زمینش از اموال من. الانم این درخت ها مالکیه، مال قابله. مقبون زمینش پس گرفته، میگه آقا جو من نمیخوام مالی تو اینجا باشه، من زمینم رو کار دارم، بیا درخت رو دارده برو بی خود کاش. کاشتی، اون وقتی هم که کاشتی جایز بود برات بکاری، چون زمین ملکت بود. لکن الان زمین شد مال من، برگشت به من، من این مال تو رو تو زمین خودم نمیخوام، بیا ورده برو. نه اینت ورده بره، خودش میکنه بندازه دوتره. این هازا کلهو در جهت اولا که شیخ میفرماید حق چه دارد؟ حق قلع اشجار را مقبون دارد. جهت ثانی، جهت ثانیه وصل این است که شیخ فرمود مقبون بکنه، اما باید چی بدهد؟
عرش.
اما عرش را، ضرر قابل را هم باید چه کند؟ جبران کند. خب حالا چرا مقبون باید ضرر قابل را جبران کند؟ این دلیلش چیست؟ جناب رشدی می فرماید ظاهر مشهور که تعرض به این مسئله پیدا کرده ام و گفته ام که مقبون باید ضرر قابل را اینجا تدارک کند. خیلی خوب، این فرمایش مشهوره. صاحب جواهر قدس سره تعلیل می کند این کلام مشهور را که مشهور چرا میگن باید جبران کنه؟ میفرماید این عبارت جواهر، لأنه مقتضى الجمع بین الحقین. میگد اینی که مقبون تدارک کند ضرر قابل را، این مقتضای جمع بین حقین. جواهر 23 اسلامیه 46، یعنی هر دو میرسند به چی؟ حقشون. این میرسد به زمینش، اونم میرسد به هزینهی که کرده، متضرر نمیشد. پس بنابراین جمع بین حقین میشد، با صلح و صفا همه چی تمام میشد. این تعلیلی است که صاحب جواهر میگه حق مقبول این است که زمینشو آزاد کنه، پاکسازی کنه، از مال غیر خلاص کند. چرا؟ چون در بقای اینا در ملک او براش ضرر وجود داره. خیلی خوب، پس بنابراین مقبول قل میکند اشجار را، میریزد جلوی قابل. قابلم خیلی خوب یه قیمتی این اشجار دارد که جلوش ریختن، کندند و ریختن. حالا ولو قیمت هیزم، یه قیمتی ما به تفاوت درخت زنده سبز است با اینا، اون ما به تفاوتم که مقبون بهش میدن. بنابراین قابنم اینجا ضرری نمی کنن. این تعلیل صاحب جواهر. بر این تعلیل صاحب جواهر اشکال شده است آقای مدنی. اشکالش چیست؟ میگد آقا قول به جواز قلع شجر، خب این شما داری میگویی چرا درخت رو بکنید مقبون تا مقبون چه نشد؟ متضرر نشد. بعد خودت اومده اینجا حکم میکنی که مقبون باید چه بدهد؟ عرش بدهد. خب این عرش هم که ضرریست بر مقبون. پس این تعلیل شما کر علا ما فر شده است. آمدی میگوی آقا مقبون قلع اشجار رو بکنه. چرا قلع اشجار رو بکنه؟ تا ضرر نکنه، تا مال غیر تو مالش نباشد و بتواند هر تصرفی میخواد در مالش بکنه. پس بکنه بندازد جلوی قابه، به خاطر اینکه متضرر نشود حکم به جواز قلع میکنی. ثم میای حکم میکنی حالا باید همین مقبون عرش بدهد. خب همین عرش ضرریست بر مقبون که. پس بنابراین شما کر الا مافر کرده ای. خیلی خوب، ها دو تا ضرره، اما اینم ضرره. خیلی خوب، مقتضای قاعده چیست؟ مقتضای قاعده این است که شما این تعلیل رو نیاری، بیای بگوی آقا موندن درختا ضرر است بر مقبون، قلعش ضرر است بر قابل. دو تا ضرر با هم تعارض میکند، تساقط میکند، رجوع میشود به قاعده سلطنت. مقتضای قاعده سلطنت این است که صاحب زمین، صاحب مال در مال خودش هر تصرفی رو میخواهد کیف یشا میتواند انجام بدهد، ولو مستلزم ضرر باشد بر صاحب درختان. نتیجه این استدلال عدم العرش است. درست شد؟ نتیجه این بیان قاعده سلطنت عدم العرش است. بله، حالا برش میگردونه. بله به یک دلیل میتوان عرش را حتی با جریان این قاعده سلطنت چه کرد؟ اثبات کرد. چه جوری عرش رو اثبات کنیم؟ و اون این است که آقا قاعده سلطنت حکم به جواز قلع و چی میکند؟ و ازاله میکند. میگه ملکتو میتوانی پاک کنی، ازاله کنی. مالی طرفو برداری بذاری بیرون. نگو نمیخوام که ملکم باشه. قاعده سلطنت اینو به شما میگه. اما به شما نمیگه با عدم زمان میتوانی این کار رو بکنی. وقتی شما درخت مردم رو کندی، علل قاعده درخت چه میشه؟ خشک میشه، از بین میره. بنابراین مال مردم رو چه کرده ای؟
زنب کرده،
اتلاف کرده ای. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. قاعده سلطنت نمیگه تو قاعده اتلاف جاری نمیشه. قاعده سلطنت تو با مالت سلطنت داری؟ بله. با قاعده سلطنت ازاله کردی، قلع اشجار کردی، خب از اون طرف مال غیر تلف کرده ای. من اتلف میگیردش یا نمیگیردش؟ مال غیر تلف کرده. درخت ها مال قابن بود، این درخت ها مال قابنه بیچاره بود، کندی انداختی بیرون و این درخت ها تلف شد. خب پول درخت ها رو باید بدی در جمع سرمایه. چرا؟ به خاطر اینکه من اتلف مال غیر فهو له ضامن، و تو اتلاف مال غیر کردی. توجه میکنی؟ پس بنابراین ضامنی باید عرش بدهی، عرش هم ثابت شد. پس ببینید به او بیان صاحب جواهر نشد که جمع بین حقین است، خب به ای بیان شد. قاعده سلطنت جاری میشه، میگه آقا بکن بریز بیروش، کندی ریختی پیشش، میگه خب حالا مال غیرم تلف کرد. خب حالا مال غیر رو تلف کردی چه هستی؟ ضامنی. باید چه بدهی؟ باید که زمانش رو بدی، عرشش رو بدی.
با این بیامون لازرانی که ما ثابت کردیم دوباره برگردیم
سب کن. نه، این قلت، این قلت قاعده اتلاف اگر اینجا بخواد بیاد، مالک اصلی اذن داد. شارع اقدس مالک حقیقی است. مالک حقیقی اگر در یه اتلاف اذن بدهد، دیگه مالک اعتباری نمیتوند چه بگد؟ بگد که مالی منو تلف کردی، یالا قیمتش را، مثلش را، بدلش را بده. چرا؟ به جهت اینکه مثلا خمر در شریعت مقدسه مالیت نداره. اگر شما شیشه بطری خمر چند هزار دلاری عرق خوره را چیکار کردی؟ نه شیشه شو حق نداری بشکنی، عرقا رو، مشروبش رو، نمیدونم چی شو، اسمش هر زهر ماری هست ریختی تو مسترا. این عرق خوره بیچاره میزد تو سرش، بابا نریز این 5000 دلار پولی این بطریه، تو چی سرت میشد عاشق؟ اصلا میفهمی داری چی کن؟ 5000 دلار رو داری میریزی. درسته؟ خب شارع گفت این مالیت نداره. شما ریختی، بعد که ریختی شیشه شو بطری شو آوردی، اون بطری هم بعضیش قشنگه و یه نقش و نگارایی داره ده. آمدی گفتی جناب عرق خور بیان، این من مال دو تلف نکرده بطری شو میگه چه؟ $5000 رو ریخته ای، تو عقل داری؟ یه بطری برای من آورده $1، $1 بطریشه $5000 اون عرقاش بود ریختی، یالا 5000 دلار بده. شما ضامن 5000 دلاری؟ چرا؟ مالیت نداره. اوغلا براش مالیت قائل، اما شارع براش مالیت قائل نیست. وقتی شارع براش مالیت قائل نیست، حکم به تضمین شما نمی کند، نمی گه شما زمان داری. حواستون هست؟
این هر احبالی همه ده ما پیدا کنی ما همچین طلبه
اول انقلاب
اینقدر
رفتن شما نبودی، بودی که شما سنی شما هست اینقدر. بله عرق‌خوری ها را انبارهای مشروب و اینا را برداشتن، شیش هاشم میشکستن، با شیشه میشکستن. بعد که با شیشه میشکستن، اون وقت بعضی آقایونی که همون وقتا متصدی بودن گفتن بهشون که شیشاشو حق نداشتیم بشکنیم و باید که خسارت شیشا را بهشون بده، اما عرقا نه، اونا دیگه مالیت ندارد. و وقت این عرق فروشه یا عرق خوره صاحب مال میگفت اینا دیگه چه آدمایی هست، اینقدر مالی منو تلف کردن، حالا اینقدرشو میخوام به خسارت بدن، این که اصلا مقابل مال من چی؟ ارزش ندارد. که سرجو میبنم اگر شارع اذن در اطلاف داد، این مستشکل میخواد بگه با اذن شارع که مالک حقیقی است دیگه زمانی در کار نیست. این قلت قلتو جواب میگم نه، این چون مالیت دارد، درخته ماله، اینکه خمرا عرق نیست که، این مالیت داره. وقتی شارع اذن در اطلاف میداد یعنی حرمت اطلاف رو برمیداد، یعنی این ازاله، این قل، این قل و ازاله تصرف در مال غیره. وقتی تصرف در مال غیر است، تصرف در مال غیر چیه؟ حرامه. شارع وقتی اذن میداد حرمتش رو برمیداره، اما چون مالیت داره قاعده اطلاف میگیردش و قاعده اطلاف که گرفتش ضمانت داره.
پس این پدر از این اشراف داده
بله زمینشه، بخواد زمینشه تخلیص کنه. بله پس اینا تو جهت اولا گفتن، از جهت اولا فارغ شده، حالا اومدیم جهت ثانیه. جهت ثانیه این بود که مغبون باید عرش بدهد. مغبونی که باید عرش بدهد تعلیلش کردیم به قاعده سلطنت، نه به فرمایش صاحب جواهر که گفت همو میبوسند و هر کسی حقی به حقش رسیده است و جمع بین حقین میشد برا مغبون و قابل. گفتیم نه، این فرمایش صاحب جواهر بهش اشکال وارد شده است. اما ما میان میگم آقا جان قاعده سلطنت به مقبول میگن بکن بنداز جلوش، چون سلطنت بر مالت داری. وقتی سلطنت بر مالت داری میتوانی مال غیر را ازش جدا کنی. من یک کتاب از شما کاری نداره، اونم بیاد خودش ببرد که ببره، نایمت ببره چکارش کنی؟ من که به ساعتم رو گذاشتم تو این چیز آقای سیفی فروخ زمین و صاحب زمین گفت بیا وردا به ساعتت رو برو، من نرفتم ببرم به ساعت، خودش میذارد بیرون، به من میگه آقا گذاشتمش بیرون بیا وردا برو، من دیگه مسئولیتی ندارم، بهت اینقدر وقت دادم بیارش دوباره، نیمتی برداری ببری، من گذاشتمش بیرون دیگه با من نیست. اونم میگه آقا یه هفته بیار درخت داده برده برو، خود قابن اومد درختاشو برد، خیلی خوب خودش نیمت ببره، هرچی گفت بیا ببر نیمت، یه ما دو ما نیمت ببره، این کارگر گرفت بریزید بیرون. خب حالا که ریخ بیرون این درخت قیمتش با اون درختی کاشته شده فرق دارد. حالا که قیمت فرق داره، شیخ فرمود باید مقبون عرش بده، ما به تفاوت این دوتا قیمت را بدهد به قابل. خب حالا میگم آقا قاعده سلطنت که گفت درخت رو بکن بنداز جلوش زمان دیگه ندارد، چون مالک حقیقی اذن داده است. وقتی مالک حقیقی اذن داد، مالک اعتباری دیگه پدر از دست یکی از پسراش راضی نیست، میگه فرزندان من به این پسر الدنگ ارث ندهی، پدر میمیرد، چه میشد ارث؟ آفرین. نسبت به یه سومش اگر وصیت ثابت بشه نافذ است، دو سوم دیگه مالا بهش میده. چرا؟ حالا پدر تو قبر پا بزنید به قبر بگد من راضی نیستم، مال دیگه تموم شد، خدا حکم کرده به این تقسیم. توجه میکنی؟ لذا این برادرایی که میان پیش دون میگن آقامون گفت ما راضی نیستیم ارث بدن به دخترها کوف بخورن، مالی من تو خونه دومادم راضی نیستم بره، آ میگه آقامون گفته است ما نمیده، میگه ما میذاریم وصیت تو آقامون. این وصیت نافذ نیست، کما فرض الله به دخترها میرسن. حواستون هست؟ فرموم آقای برو جردی آمده بود بر جنازه یکی از آقایون نماز بخوند، اون آقا با آقای بروجردی یه تنافری داشت، منتها آقای بروجردی تشییعش خیلی آخر بود، تشییع شرکت کرده بود لامحاله، وقتی آقای بروجردی در تشییع باشد کسی جرأت نداره بره وایسه نماز، همه میرن عقب. آقای بروجردی آمد جلو، آمد بگه الله اکبر، یکی گفت آقا این شون وصیت کرده است که نمازشو شما نخونید. آقای برو جلدی گفت وصیت باطل است، الله اکبر. جمعاً شاره اذن داده است، اذن شاره بر قلب و بر اطلاق حرمت رو برمیده، حرمت اتلاف مال غیب رو برمی‌دارم، لکن چیش؟ زمانش باقی است. وقتی زمان باقی است باید عرش بدهد تا این داستان اتلافی که انجام داده است جبران باشه.
وقتی صاحب این اشعار با تولد اینکه مال که من بشمید درخت رو بکن مکان این کار رو اقنام برای خودش کرد، خودش طلب نمی‌کنه،
اصلا یعنی شما می‌فرمایید عرشی در کار، ما شما می‌فرمایید عرش لازم نیست. بسیار این قولی بله داشتیم در اقوالمون، سه تا قولی که داشتیم، قول چی؟ قول چندم بود؟ قول اول.
قول اول،
قول اولمون این بود که مقبون مسلط است علل قلع بلا عرش، شما قول اول رو میفرمون. ما قول سوم قول شیخ را گفتیم، یعنی داریم اونو تعلیل میکنیم، و میرزای رشدی شاگرد شیخ است و قول شیخ را تعلیل کرد و استدلال برش اقامه کرد. تا اینجا فرمایش جناب میرزای رشدی و شیخ روشن شد فهو. حالا ما خودمون در فرمایشات میرزای رشدی مناقشه داریم، مناقشه ما انشالله یخت آقای احمدی سب بکنیم، حرص نخوریم، تا انشالله بفرمایید فردا. این مثل اون داستانیست که شاره در زمان قحطی اجازه میداد از اموال دیگران شما بخورید، یا تو یه جای نکلمیته نه گرسنه هستی، تشنه هستی، مال غیر است، میگه نمیدم بخوری، میگه نمیدم آب رو به یاشامی یا نمیدم غذا رو بخوری، شما هم داری تلف میشی، میتونی ورداری بخوری؟ شاره میگه بله ورد و بخوری. اما وقتی ورداشتی خوردی پولش باید بده یا نه؟ بله. شاره به اجازه اکل میدن، نه اینکه مفتی بخور، یعنی بخور جایز است، اما باید ضامنی هزینه شو اتلاف کردی باید بدی. حالا اینجا یه فتوای سید دارد، اگه تونستید اونو علتشو پیدا کنید، سید میگه اگر در گرسنگی یا تشنگی صاحب غذا یا آب از دادن غذا و آب خودداری کرد به جوری که نیمی دهد، میگه این که بکشیش، اینقدر سفته، میگه نمیدم، تو میخوای بمیری بمیر، من بد نه آب میدم نه غذا میدم. خب آقایون میگن میتونی بگیری، ولو به زور میتونی بگیری بخوری، بله ضامنی باید پولشو بده. سید میگه در این گرفتن و درگیری حتی اگر منجر شد به قتل اون ممسک، جایز است او را بکشی و آب و غذا را بخوری. این جواز قتل را استابالحسن اصفهانی در وسیله از کجا آورد؟ اینه که پیدا کردی، هنر کردی و صلی الله علی محمد و آله. تو وسیله بگرد پیدا کن، سرچ کن دیگه.